الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در روز گذشته این عبارت ولا یجوز له غیر ذلک، این غیر رو ما به حج برگردانیم که لفظ دورتر هست، یا به صرف مال به اصطلاح که نزدیکتره. ما در روز گذشته این مسئله رو مطرح کردیم که در اینجا یک قرینه ضمنیه داریم و یک ارتکاز که با توجه به این که معونه حج از اصل مال برداشته میشه و اصلا این مقدار منتقل به ورثه نمیشه، بنابراین خود این قرینه هست بر این که لا یجوز غیر ذلک، یعنی لا یجوز مصرف این معونه حج در جهت دیگری. این قابلیت استفاده رو داره، قرینه ضمنیه‌ای هست که معنا رو مشخص میکنه. اما قرینه خارجیه هم داریم که مرحوم آقای خویی در بیانشون عمده تکیهشون این قرینه خارجیه است. قرینه خارجیه روایت حکم ابن حکیم، روایتی است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه از ابی علی اشعری نقل میکنه، از محمد ابن عبدالجبار، عن صفوان ابن یحیی، عن حکم ابن حکیم قال قلت لابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه انسان هلکه ولم یحج ولم یوس بالحج. اینجا خب انسان هلکه ولم یحج، اینو قبل گفتیم، این که لم یحج یعنی در حدی بوده که یحج، یعنی واجب شده برش، استقرار بر ذمه‌اش پیدا کرده. ولم یحج ولم یوس بالحج، لم یوس بالحج رو آقای خویی اینجور معنا میکنن که این شخص پولم داشته، تمکن داشته و حج نرفته، به دلالت این که اینجا میگه ولم یوس بالحج، وصیت رو کسی میکنه که پول داشته باشه به حج، کسی وصیت میکنه که امکانی داشته باشه بگه این پول منو صرف حج کنید، اما کسی که فی امان الله هیچی نداره وصیت به حج معنا نداره. پس این طبعا یک انسانی بوده که استقر علیه الحج، مال هم داشته و حج انجام نداده. این آدم که موضوعه فأحج عنه بعض اهله، اگر احج عنه بعض اهله باشه معناش اینه که اهل اینجا ذکر شده، یعنی بعضی از اهل خودش براش حج گرفتند براش، یعنی بعضی از اهل خودش یک کسی رو نائب کردند که به حج بره. خب بعض و اهله که گفتن به این معنا هست که اینجا باید تبرع باشه، این آدم پول داشته اما از پول این بر نداشتن. بعض اهلش آدم های حسابی بودن، کس و کارش، بچه هاش، خودشون آمدن از مال خودشون نائب گرفتن و کسی رو به حج فرستادن بر حسب ظهور روایت. فأحج عنه بعض اهلهی رجلن او امرأتن، حالا فرق نمی کنه هر که باشه. هل یجزی ذلک، سؤال از اجزائه، صحبت این نیست که ثواب این حج بهش میرسه یا نمیرسه، آیا این حجی که احج عنه بعض اهله کفایت میکنه از ذمه مشغول این آدمی که هلکه ولم یحج؟ هل یجزی ذلک و یکونو قضاء عنه، تصریح داره قضاء از کسی است که حج رو اداءً در عمرش به جا نیورده و یکون الحج لمن حجه و یؤجر من احجه عنه. اونی که این کارو براش میکنه پاداش ببره، اجر ببره. و این خود این قرینه هست بر این که این از پول میت این کارو نمیکنه، این خودش این اقدام رو کرده، ولذا اینجا اجر براش در نظر گرفته شده و سوال میکنه. فقال ان کان الحاج غیر سرورت اجزع عنهما جمیعا. اگر این کسی که حج رو به جا میاره سروره نباشه، از هر دوشون مجزی هست. از هر دو مجزی هست، یعنی هم از کسی که احج، هم کسی که حج رو به جا آورده، از این دوتا. و اجره الذی احجه، و ماجور است کسی که احجاج کرده. از هر دوتای اینها اجزع انهما، یعنی حاج و صاحب حج، یعنی کسی که ذمه‌اش مشغوله، این دوتا. اون کسی هم که احج اجر ببره. این بیان امام هست در اینجا. حالا استدلالی که آقای خوی دارن در اینجا و به عنوان قرینه خارجیه این روایت رو به کار میبرن، یکی این که کسی که احجه بعض و اهله بوده و بعد امام در اینجا قبول میکنن حج رو برای این، و سؤال راوی هم از امام این است که این کسی که احجه اجری هم میبره برای این کار. خب اجری میبره یعنی پولی نبوده که به اصطلاح صرف بکنه. امام میفرماین این عمل که انجام شد اجزعه، یجزی از خود حاجی که حج رو به جا میاره. اجزا به این معنا هست که عملی رو که این آمده بل استیجار قبول کرده صحیحه، عهدش از استیجار برآمده. نسبت به کسی که حج به جا نیورده مجزی هست، ذمه‌اش بری شده. این آقایی هم که احجه، این هم اجر برده. این کلام امامه. بنابراین روایت قرینه خارجیه میشه بر این که ولا یجوز له غیر ذلک، یعنی ما معنا کنیم ولا یجوز له غیر الحج، یعنی غیر صرف فی الحج، این مبلغی که معونه یه حجیه. حالا بفرمایید. خب نخواستن برن، دلشون نخواسته بره، حوصله نداشتن. احجه اینجا هست. اگر امام میفرمود حجه انه و بعض و اهله، فرمایش شما درست. احجه این گرفتار بوده، کار داشته یا نه کارم نداشته، نخواسته بره، پول داده کسی بره، گفته این میت به گردن من حقی داره، رفیق مثلا محبت به من داشته، من میخوام براش این کارو بکنم. اینجا بله احسنتم. بله بله بله. نه اینکه جایز نیست از کجا در میارید؟ اینجا اگر میخوان خودشون برن یا از پول این بردارن حج برن، این معناست دیگه. این که تبرع جایز نیست، این از کجا؟ نه ببینید در اینجا امام میفرماین اینها اهلش میتوانن حج براش برن، این که حج به جا نیورده اهلش هم میتوانن این واجب رو از او ادا بکنن. یا پول از پول خودش یا از غیر پول خودش، اینه دیگه. خب در اینجا اگر تبرع کردند، از عهد تبرع کردند، از پول نرفتند، این شاو خواستن، نه عدم لزوم، بله ببینید عدم جواز ما داریم صحبت میکنیم، عدم لزوم نیست، ما در عدم جواز تبرع. این روایتی که ما خوندیم لا یجوز له غیر ذلک داله بر عدم جواز تبرع بود، عدم کفایت تبرع، نه عدم لزوم. بله از این روایت عدم لزوم برمیاد، تبرع لازم نیست، میتونن پول بگیرن برن، این درسته. حالا ما در اینجا اگر که شما آمدید موافقت با ما کردید که در اینجا یا به لحاظ اون قرینه داخلیه و ارتکازی که عرض کردیم یا به مقتضای این روایت حاضر شدید، ولا یجوز له غیر ذلک، این غیر رو به حج برگردانید نه به صرف مال. صرف مال بود دیگه، چی بود؟ بله صلب مال نه، به حج برگردونه که خلاف ظاهر بود. خلاف ظاهر وقتی هست ما میخواییم معنایی رو ارائه بدیم باید قرینه داشته باشیم، قرینه یا ارتکازی باشه که ما عرض کردیم، یا این روایت که آقای خویی هم مستندشون رو این روایت قرار دادن. اگر این رو پذیرفتید از ما فبه ها، اگر نپذیرفتید این روایت واقع میشه در مقابل روایات متعدده و کثیره ای که جواز تبرع رو آمدن گفتن، یعنی روایت سماعت ابن مهران، حالا میگیم سندن صحیحه هیچ مشکل نداره، این روایت در مقابل روایات کثیره واقع میشه. و مهم در اینجا این است که فتوا بین اصحاب بر جواز تبرعه، یعنی استنادشون به روایات جواز تبرعه. این روایت روایت محجور میشه، ولذا با اعراض اصحاب روایت از اعتبار میفته، با اینکه سندش صحیحه. مرحوم آقای خویی به اینجا نکشوندن کار رو به حساب این که اعراض رو ایشون مهم نمی دانن، ولذا با همین روایت مطلب رو تمام کردن. مدعای ایشون تمامه، روایت انصافا دلالت داره، اما روایت قرینه خارجی است. ما ادعامون این بود که قرینه داخلیه هم داریم برای ارتکاب این خلاف ظاهر. اگر شما هیچ کدام از قرائن ما رو نپذیرفتید، خب اینجا خلاف ظاهر نمیتونیم مرتکب بشیم، باید به صلب مال برگردانیم غیر رو. این مقایر میشه با روایات متعددهی که دلالت بر جواز تبرع میکنه. بین این دو دسته از روایات این روایت سماعت ابن مهران محجوره، یعنی مورد اعراض اصحاب هست، ولذا از باب اعراض باید ازش دست برداریم. پس چاره ای ما نداریم جز اخذ به ادله و روایاتی که وارد شده در جواز تبرع عن المیت. البته ما در اینجا بحث میکنیم این روایت، بله لا یجوز، امام میفرماد، امام فرموده مولای، ببینید دیگه از بیرون اینا احسن تو، اگر فرمود لا یجوز و غیر و ذلک یعنی لا یجوز و تبرع، مگه غیر از این؟ بس امام بی خود فرموده دیگه، لا یجوز مولانا، لا یجوز غیر و ذلک. باز روایت رو هم بخونم، برگردیم به عقب. این غیر و ذلک، غیر رو به صلب مال برگردونیم، اینجا لا یجوز از غیر صلب مال، یعنی تبرع، تبرع از غیر صلب ماله، پس لا یجوز. اینو دیگه آخه صریح امام بخواد بفرماید چجوری بفرماید که شما اشکال نکنید. باشه، خیلی باشه، ببینید اینم محتمل، اما این رو هم میگیره لا یجوز من غیر صلب ماله، از غیر صلب، یعنی از مال دیگری یا تبرع. تبرع هم شامل میشه دیگه. اینا رو گفتیم دیگه روز قبل. ببینید وقتی ما در دلالت اون روایت بحث میکردیم میگفتید مولانا اگر روایت دیگر نداشته باشیم به مقتضای این روایت فتوا میدیم، اجازه بدید فتوا میدیم که اگر دیگری براش حج به جا بیاره از غیر مال خودش ولو از مال اون شخص لا یجوز، اگر تبرع به جاش انجام بده لا یجوز، فتوا میدیم. روایت صریحه. آخه ببینید از صراحت روایت رو که نمیشه نفی کرد. ما بحث کردیم، ببینید در دلالت این روایت بحث کردیم، گفتیم اینجا این کلمات به مال برگردونیم، به صلب برگردونیم، اینا کلمات نزدیک به این که غیر و زالک، زالک رو بخوایم بهش برگردونیم، ایناست. یا به مال، یا به صلب، یا به حج. حج دورترین کلمه است. پس اگر ما میتوانیم به قبل حج برگردونیم، نمیتوانیم به حج برگردونیم. مقتضای ظهور این است که به خود مال که بر نمیگرده، به غیر ماله، به غیر صلب باید برگردونیم. این ظهور روایته. اگر ما میخوایم دورتر به حج برگردونیم، باید قرینه داشته باشیم. قرینه اگر داشتیم میتوانیم. ما ادعا کردیم قرینه داریم. یکی اون ارتکازی که عرض کردیم قرینه داخلیه، یک قرینه خارجیه است که برهم آقای خویی بهش استناد میکنه. اینجا باعث میشه این خلاف ظاهر رو مرتکب بشیم. اگر شما هیچ کدام از این قرائن رو نپذیرفتید، اینجا این روایت ظهورش این است که لا یجوز التبرع. روایاتی که وارد شده در جواز تبرع مقابل این واقع میشن. دو دسته از روایات دارید. اگر ما یک روایت در مقابل روایات متعدد واقع شد و اون روایت مورد اعراض اصحاب بود، یعنی نداریم کسی که قائل شده به ادب جواز تبرع، اینجا اعراض داریم. اعراض مشهور، اعراض اینجا مشهور بیشتر از مشهور، اعراض همه اینجا روایت رو از اعتبار میندازه. بنابراین ما در این مسئله دیگه مشکل پیدا نمی کنیم. روایتی هم که مورد اعراض از نظر سند هیچ مشکلی نداره، یعنی روایت سماعت ابن مهران. چرا؟ برای اینکه مرحوم شیخ روایت رو از موسی بن القاسم نقل میکنه. اسناد شیخ به موسی بن القاسم تمامه. موسی بن القاسم هم اعتبارش تمامه، مکرر گفتیم. و بعد در اینجا عرضم بزرگتون که من اشتباه کردیم، مثل این که اسناد شیخ به موسی بن قاسم و ایشون نقل میکنه روایت رو از عثمان ابن عیسی و زرعت ابن محمد، درسته. عثمان ابن عیسی مشکلی که داره این است که واقفیه، از رؤساء وقفه. حتی مرحوم علامه هم میفرماید من در روایاتی که ایشون به تنهایی نقل کنه توقف دارم. علامه فرموده در کتب استدلال مرحوم علامه جزم به ضعفه. منتها ما اینها رو دیدیم، لکن ایشون از مشایخ صفوان ابن یحیی، صفوان ابن یحیی به سند صحیح از ایشون روایت نقل میکنه، ولذا برای ما از نظر ما ایشون موثق میشه به توثیق عام شیخ، ولو از نظر مذهب فاسده، فاسد المذهب و فاسد العقیده هست. و تضعیف علامه هم از این بابه، ولذا چون تضعیف از باب تضعیف در عقیده است و میدانیم مبنای علامه این هست، ولذا شهادت علامه معارض نمی شود با شهادت مرحوم شیخ رضوان الله علیه، چون او حیث عقیده است. خب موسی بن القاسم روایت رو فقط از عثمان بن عیسی نقل میکنه. شما عثمان بن عیسی را قبول نداشتید، موسی بن القاسم از دو نفر نقل میکنه، عثمان بن عیسی و زرعت بن محمد. زرعت بن محمد خزرمی مرحوم نجاشی توثیقش میکنه، علامه توثیقش میکنه. دوتایی اینها روایت رو، هر دو طبقه ششمی هستند، هر دو روایت رو نقل میکنن از سماعت ابن مهران. مرحوم نجاشی میفرماید ثقتون ثقتون، ایشون از اجلاء. علامه هم همینجور، ایشون هم طبقه پنجمی است، روایت هم از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه نقل میکنه. پس این فرع اول ما تمام شد. ما در فرع اول از این مسئله به این نتیجه رسیدیم که تبرع از میت جائزون و اشکالی نداره، همین مقدار. فرع دومی که داریم این است که مرحوم صاحب عربه میفرماید کما جاز تبرع عن المیت فی الحج الواجب جاز تبرع کذلک جاز فی الحج المندوب، در حج مستحبی هم جائزه. این جوازم تقریبا اصحاب متفقن درش، روایات زیادی هم داریم. حتی مرحوم صاحب وسائل یه بابی درست کرده، اسم باب رو این گذاشته، باب و استحباب تطوع بالحج والعمره والعتق عن المؤمنین خصوصا الاقارب احیاء و امواتن. حالا ایشون مطلق گرفته اما اموات هم درش هست. و عن المعصوم مؤمن احیاء و امواتا. خب مدلول این روایات هم جواز تطوع به حج هست عن الحی و از میتش. الان ما داریم میگیم حالا در حیش حرفایی هست که بعد میزنیم، خصوصا الاقارب. اینجا هیچ مشکلی نداریم و لذا اینجا هم بحثی نمی کنیم، روایات متعدد داریم. به مناسبت در این روایات ما بعدن وارد میشیم و در اینجا هم این مسئله که بعضی مثلا احتمال دادن که در اینجا تطوع در مندوب معنا نداره، اینجا ثواب حج رو به اصطلاح به اون کس برای اون کس در نظر میگیرن، این رو اشکالش رو بعدن دفع میکنیم که بعضی از این روایات صراحت دارن فی الحج عن حج عن، این با اهداء ثواب تفاوت میکنه، این رو بعد بیایم میگیم. ولذا اینجا مشکلی ما در این مسئله که از میت تبرع میتوانیم داشته باشیم در حج استحبابی مشکلی نداریم و ما اینجا این باب رو فعلا میبندیم، الان کاری نداریم. فرع بعدی، فرع سوم که صاحب عربه مطرح کرده که اینجا حرف داره یه قدری، ایشون میفرمایند یجوز و تبرع عن المیت، باز هنوز میتیم هی نرفتیم، بل مندوب و ان کانت ذمتهو مشغولتن بالواجب. این مسئله بعده که ما می توانیم تبرعاً حج مستحبی از میت به جا بیاریم حتی اگر ذمه‌اش مشغول به واجب باشه. خب این که ذمه‌اش مشغول به واجب باشه، خب اینم متعدد فروعی داره خودش. این ذمه‌اش مشغول به واجب باشه، استقر الحج على ذمته، اما پول نداره الان بره، تو خانه نشسته پول نداره بره، پول داره مریض شده نمیتوانه بره، پول داره مریضم نیست نمیخواد بره، همه اینا رو میگیره دیگه. ما از کسی که حج واجب برگردنش هست، مرده البته، این میته حالا این نمیخواد بره یعنی نرفته تا آخر همینجوری، ما اینجا تبرع از او به جا بیاریم. اینجا میفرمایند و کذا، اضافه میکنه مرحوم صاحب عربه، یجوز الاستئجار عنه فی المندوب. این مرده حج واجب گردنشه، منم ورثه‌ای هستم، آدم خیلی خوبیم، میام اجیر میگیرم، نایب میگیرم که بره از طرف این حج مندوب انجام بده. قبل از آنی که اجیر بگیرم حج واجبش رو انجام بده، اجیر میگیرم حج مندوبش رو انجام بده. صاحب عربه میفرماد اینم یجوز، اشکالی نداره. وچ بله چی؟ یجوز و یجوز و کذا یجوز الاستعجار عنه فی المندوب. عرضم بزرگتون که ولو اینکه حج واجب برگردنش باشه، چون موضوعی که ما گرفتیم میتیست که حج واجب برگردنش و نرفته. خب وجهی که برای این معنا اعلام ذکر میکنن، اطلاقات بفرماین، اطلاقاتی که وارد شده در استحباب تطوع عن المؤمنین، همون بابی که قبلا عرض کردیم صاحب وسائل آورده، فانها شامل هست که مطلوبیت تبرع رو حتی اطلاق جوری است که حتی اذا کان فی ذمت میت حج واجب، بلکه در اینجا چون موضوع مطلوبیت نیابت از مؤمنین هست در حج مندوب، اینجا هیچ تفاوتی نمی کنه که این نیابت، نیابتی که در اون روایات داریم، ان تبرعن باشه او ان استیجارن باشه. صاحب عربه استیجارو که آورده از این بابه، تبرع یعنی شخص دیگر حج رو انجام بده از جانب این، اما حج مستحبی از جانب این انجام بده. حالا انجام دادن این شخص دیگر این حج مستحبی را به تبرع باشه او به استیجار باشه، فرقی نمی کنه در اصل مطلب. عرض کردیم بچی که آقایون در همه این فرو ذکر می کنن اطلاقاتیست که وارد شده در مطلوبیت این نیابت از میت، و مرحوم صاحب عربه هم شمول این اطلاقات رو مقید نکرده به اینکه آیا این میت تمکن از اداء واجب داشته یا نداشته، و اینکه جایز بوده براش تبرع از مندو یا جایز نبوده، چون وقتی که زنده بوده حج واجب برگردنش بوده، این بیاد ارزم به حضورتون که بفرسته کسی و حج مستحب براش انجام بده، این جایزه وقتی زنده هست. تو هی بحث میکنیم همین معنا وارد میشه. مرحوم صاحب عربه فرمود اشکال نداره، در هر حال جایزه حج مندوب از طرف این میت به جا بیاریم ولو حج واجب گردنش بوده، عمدن نرفته، سهوًا نرفته، مریض شده نرفته، هر چی بوده، الان مرده و حج واجب برگردنشه، من بیام حالا به عنوان اهلش ورثش براش تبرعاً حج مستحبی به جا بیارم یا استیجار کنم براش حج مندوب به جا بیارم، این مسئله ما این هست. بله ببینید مسئله که عرض کردم، بله مرحوم صاحب عربه مطرح میکنه، نظر صاحب عربه اینه نیابت از میه در حج مندوب اشکال نداره مطلق. اجازه دلیل اطلاقات، همه میگن اطلاقات، حالا ما توی این اطلاقات حرف داریم، اینجا حرفمون رو نمیزنیم، میبریم مسئله های بعد، اونجا اصلشه در حج. اینجا اصل مطلب اینه نیابت در مندوب از میت اشکالی نداره. وقتی این رو میفرمان نیابت اشکال نداره، نیابت یعنی فعل غیر، این غیر مندوبن از این میت حج انجام بده، استیجار و تبرع چه فرقی میکنه؟ بله خیلی اشکالات هست، حالا عرض بکنیم حوصله کنید. بله و درسته، بله او اگر بوده، اونا صاحب عربه متوجهه، میگه اگر مخل بود لا یجوز، صاحب عربه میگه اگر مخله لا یجوز، فرض اینه که مخلم نیست، اینجا چی میفرمایید؟ حالا اجازه بفرمایید، او رو اینا میگن نه، اینجا استیجار برای حج مستحب بگیره، بعدن استیجار برای حج واجب بگیره. اما این مطلبی که شما فرمایید یه نکته داره، اینو اجازه فرمایید بعد عرض میکنیم. حرف داریم ما اینجا، بله حرف داریم. خب اینجا عرض کردیم، اینجا هم ما ملاحظه ای داریم که الان مطرحش نمی کنیم نسبت به میت، چون نسبت به حی مفصل مطرحش میکنیم. حوصله کنید یه قدری. چی؟ ایشون میفرمد اگه مخل باشه این پولی، حالا او دلیلش ارزم بزرگتون که به حساب این که در اینجا هر چیزی که از اتیان حج واجب من بکنه در اینجا لا یجوز، هر چیزی حالا اینجا صرف در حج مستحبی باشه، پولی این داره از اصل مال، حالا حی باشه یا میت، این باید باش مکه بره، این پولو برداره ارزم با خرج دیگه بکنه، این لا یجوز، لا یجوز. دلیل مفصل داریم. ببینید من اگر در اینجا حج بر من واجب شد، یه عده ای که اصلا میگن واجب مالی حج، ما نمیگیم اینجا حج بر من واجب شد، تمکن هم دارم، میدانم که اگر امسال نرم سال آینده مریض میشم یا پیرمرد میشم یا دیگه نمیتونم برم، امسال باید برم، من این پول رو دارم صرف بکنم برای این حج، توانم دارم برم، این پول رو من بیام خرج دیگری بکنم. قبلا مفصلا در ابتدای کتاب حج بحث کردیم لا یجوز، این واجب صرف در حج بکنه، این مسئله واضحه، قبلا بحث شده. فرع رابع، این فرع ثالث بود، اجازه فرمایید دیگه رد بشید. فرع رابع، مرحوم صاحب عروه در مورد حی مسئله رو میبره. اما الحی، صاحب عروه میفرماید فلا یجوز و تبرع عنه فی الواجب الا اذا کان معذورا فی المباشره لمرض او حرم، فانه یجوز التبرع عن و یسقط عنه وجوب الاستنابه علی الاقوى. این آقا زنده است، این زنده پول داشته، حجش واجب شده نرفته، استقر الحج علی ذمته، اما الان دیگه مریض شده و پیر شده دیگه نمیتونه بره حج، اینجا باید استیجار بکنه. حالا چه پول داشته باشه استیجار کنه، چه پول نداشته باشه، من بیام از طرف این آقا تبرعاً حج واجبش رو انجام بدم، تبرعاً پول داره اما من میام تبرعاً انجام بدم. اینجا مرحوم صاحب عروه میفرمایان این اشکال نداره، تبرع یجوز برای این آدمی که از کار افتاده است، و در اینجا یسقط عنه وجوب الاستنابه علی الاقوى، دیگه لازمم نیست نایب بگیره، همین تبرعی که از حج واجبش براش انجام دادن کفایت میکنه. در اینجا مسئله دیگه متفقان علیه نیست، مخالفای قوی داره، مثل مرحوم علامه در قواعد، مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان، مرحوم نراقی، اینها آمدن ملتزم شدن به عدم جواز تبرع از حی معذور و اینکه این کفایت از حجۃ الاسلام نمی کنه. این اعلام عمده وجهی که دارن عبارت از این است که اخباری ما داریم که وارد شده در مورد استنابه از حیی که استقر علیه الحج و الان نمیتوانه حج به جا بیاره، مریضه، تصریح میکنه این روایات امر میکنه به تجهیز من ماله ولی و جهز، روایاتش رو الان میخونیم، وقت گذشت، روایاتی که وارد شده که این آقا باید از مال خودش یک کسی رو تجهیز کنه، اونم تجهیز میکنه، نه هر کسی، رجلا سرورتا لا مال له، با یه ترتیبی. وقتی روایات اینجور تصریح داره که این آدمی که حج برش واجب بوده نرفته تا وقتی پیر و افتاده شده، الان از مال خودش باید یک کسی رو بپرسه، تبرع یعنی چی؟ وقتی این روایات رو داریم تبرع یعنی چی؟ اینجا فقط یجهز بن ماله نیست، روایات من السنه مختلف داره. این روایات در باب 24 از ابواب وجوب حجه، روایات قوی صحیح و سند خیلی پاکیزه داره. این آقایون میفرمایند به مقتضای این روایات تبرع از حی لا یجوز در حج واجب. تا فردا انشاءالله.